بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و این ارید اصالت و عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب عند اختراعه له. مرحوم شیخ در این قسمت اون ادلهی که بر مختار شیخ هست، اما شیخ این دلیل ها رو ضعیف میدونه، اینا رو بررسی میکنه. مختار شیخ چی بود؟ این که این در شک فی الاقل و الاکثر، اقل کفایت میکنه، اکثر واجب نیست، اما دلیلش براعت بود. دلیل شیخ براعت بود، چه عقلی چه نقلی. بعضی اومدن از راه استصحاب وارد شدن، نه از باب براعت. استصحابم دو مقوله داشت: استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی. دیروز استصحابهای حکمی رو خوندیم. ببینید، استصحاب عدم وجوب الاکثر یا استصحاب عدم وجوب هذا الجزء المشکوک. گفتیم اینها مبتلا به اشکالن، حتی اقل اشکال اینها اصل مثبته. البته اون دومی اشکالات دیگری هم داشت، توضیح نمیدم. امروز اونی که میخونیم دقت کنید، خیلی این مسئله دقیقه. آقای من میگه استصحاب عدم جزئیت مشکوک. من در یه مثال تطبیق کنم. من نمیدونم نماز را با سوره بخونم یا بدون سوره. میگه آقا ببینید، شما نهایت شکت چیه؟ شک میکنی سوره جزء نماز یا نه؟ استصحاب عدم جزئیت سوره بکن. استصحاب عدم جزئیت سوره یعنی چه؟ یعنی سوره جزء نماز نیست؟ پس اونی که خدا گفته نماز بخون، نماز بدون سوره گفته. عدم جزئیت حکم نمی کنیم، عدم وجوب، عدم جزئیت، یعنی از موضوع اینو برده چیز میکنیم، رفع میکنیم، استصحاب. مرحوم شیخ اینجا یه تحقیقی کرده، میگه این جزئیتی که شما میفرمایید یعنی چه؟ یه مقدار توضیح بدید. میگه مگر جزئیت معانی مختلفی داره؟ میگه در اختراعات شارع جزئیت 4 مرحله است. در اختراعات شارع جزئیت 4 مرحله است. آقا این قسمت رو خوب دقت کنید. ببینید، چون شارع مرکبی را به شکل اعتبار وحدت میده بهش، مرکبات شارع مثل نماز و حج و روزه اعتباری هم 7-8 فعل رو، 7-8 کار رو جمع میکنه. شارع میگه هذه صلاته. جزئیت به معنای جزئیت مرکب واقعی نیست. چه مثلا میگیم این دست من جزء بدن منه، جزء منه، این به این معنا نیست. چه جزئیت اعتباریه. خب در این اعتبار 4 مرحله باید بگذره. 1، اول باید اون جزء رو تصور کنه. میخوام مرکب درست کنیم، اول میگم تشهدم جز باشه یا نه، سوره هم جز باشه یا نه. این یه مرحله، اینو میگم مرحله التفات. مرحله چی؟ التفات. یعنی من تصور میکنم که این باشه یا نه. مرحله دوم، بعد از مرحله التفات، مرحله اختراعه. مرحله اختراع یعنی چه؟ یعنی میگم بله این جز هم جز مرکب ما باشه، این قسم، اینم باشه. اینم مرحله اختراع. پس اول تصور میکنم، ملاحظه میکنم، میگم سوره، قنوت، تشهد به شکل پراکنده و جدا جدا. در مرحله دوم میگم اینها موضوع من، اینو میگم مرحله اختراع. مرحله سوم حکم رو بر اینها وارد میکنم، میگم که بر این موضوع یه اختراع شده من امر میخواهم، طلب میکنم، مرحله چهارم در مقابل کل، میگم پس این جزئیت دارد بعد از امر. پس آقای من چهار تا مرحله رو یه بارم میشمارم: التفات، اختراع، امر، بعد از امر، جز در مقابل کل. خب ما رسیده ایم به مرحله دوم. خب اصل عدم جزئیت در این چهار تا مرحله رو هم معنا کنم خدمتتون. آقا اینا این قسمتش فهمیده بشه روشن میشه. آقا در مرحله اول اصل عدم جزئیت، یعنی اصل این است که خدا ملاحظه نکرده، اصلا این فعل رو نگاه نکرد. اصل عدم جزئیت در مرحله التفات اینه، یعنی به این اصلا ملاحظه نکرد. در مرحله اختراع یعنی چه؟ یعنی خدا این رو جزء مرکب قرار نداده، بحث ملاحظه نیست، جزء مرکب قرار نداده. مرحله امر چیه؟ یعنی خدا امر نکرده به مرکبی که این جزء مال اوست. مرحله چهارم که جزئیت، یعنی این جزئیت ندارد، در مأمورم به جزئیت ندارد. خب الان ما رسیدیم به مرحله دوم، اختراع. این مرحله اختراع است، یعنی خدا وقتی اختراع می‌کرد این رو دخالت نداده در اون مرکب خودش. خب میگه اگر این گونه باشد، معنای جزئیت یعنی دخالت دادن، معنای عدم جزئیت یعنی دخالت نداده. ایشون شیخ میگه چه؟ ما اینجا جزئیت و عدم جزئیت دو تا احتمال داره، در یه احتمالش درست حرف شما. ببینید من یه بیرون از یک نکته بگم، بعضی چیزا مرکب از امر وجودی و امر عدمی هن. مثلا غصب یعنی چه؟ شما غصب رو معنا کنید. غصب یعنی تصرف فی مال الغیر عدوانه، نه به غیر اذنه عدوانه. خب یه نفری میبینم در مال غیر تصرف میکنه، ماشین مال غیره، ایشونم اومد ماشین رو سوار شد. خب این قسمت اولش اثبات شد، تصرف فی مال غیر. عدوانن رو چطور اثبات کنم؟ بعضی هم میگن عدوانن رو به این نحو، اصل عدم رضایته، قبلا چه رضایت نبود، من تا همیشه در چنار این آقا بودم رضایتی به ماشین نداد، اصل با اصل عدمی این قسمت رو اثبات کنم، اون قسمت رو وجدانی، این قسمت رو عدمی. اگر مرکب ما از تشکیل شده از وجود و عدم، اینطوری میشه. خب برگردیم به اصل بحث ما. میگه نماز نه جزئی یعنی چه؟ الان من شک میکنم نماز من با سوره است یا بدون سوره. میگم خب نه جزئش چه قطعیه، اینو یقین دارم، به اقل چه یقین دارم. اون جزء دهم رو اصل عدم جزئیت کنارش میذارم، اصل عدم جزئیت، و میگم چه؟ پس نماز من نه جزئیه. نماز نه جزئیه، عدم جزئیتش به درد میخوره، استصحاب عدم جزئیت سوره میکنم، میشه نه جزئی. اگر جزئیت داشت سوره، نماز میشد مثلا ده جزئی. جزئیت نداره سوره، میشه نماز نه جزئی. پس این مرکب من وجودی و عدمیه، نه تاشو احراز کردم، دهمی عدم جزئیتش احراز میکنم با استصحاب. میگه اگر اینطوری باشه به درد تو میخوره. اما یه احتمال دومم داریم که بعد از این میخونم خدمتتون، این قسمت رو بخونیم. و این اریدم، اگر اراده بشود، مرحله اختراع شروع شد، اصالت و عدم دخل حاصل مشکوک، اصل این است این جزء مشکوک دخالتی ندارد در مرکب، اند اختراع هیله، وقتی که اختراع می کردند این مرکب رو، این مرکب رو اختراج می کردن، این جزء مشکوک دخالتی ندارد. الذی، این مرکبی که، دقت کنید چرا اینجا بحث اختراع مرکب است، چون مرکب اعتباریه. اگر مرکب حقیقی بود اختراع معنا نداشت. دیگه دست و من جزء بدنم قرار بدهم یا ندهم چه نمیشه. اینجا چون مرکب اعتباری است اینطوری مسئله مطرح میشه. الذی، این الذی صفت مرکب است. الذی صفت چیه؟ مرکب. اون مرکبی که عبارتون عن ملاحظت عدت اجزاء، این مرکب عبارت است از این که من یه عده اجزایی رو ملاحظه کنم، اون عده اجزایی که در تچوین و خارج غیر مرتبط تنفی نفسها، در خارج به هم هیچ ارتباطی ندارن، من ملاحظه کنم شیئاً واحداً، این شیئاً واحداً مفعول ملاحظه است. مرکب عبارت از این است من یک تعداد اجزای پراچنده رو وحدت اعتباری بدهم، اینو میگن اختراع. وحدت اعتباری دادن، امر واحد کردن. خب اینجا عدم جزئیت معناش چیه؟ عدم جزئیت این است در این مرکبم اون جز نیست، در این اختراعم اون جز نیست. و مرجعها، مرجع این اصالت، اصالت و عدم دخل هذا المشکوک، معناش این است الا اصالت عدم ملاحظت هذا الشیء، که من این شیء مشکوک رو ملاحظه نکردم، مع المرکب المعمورون به، با اون مرکبی که امر بهش میخوره ملاحظه نکردم به شکل شیئا واحدا. یعنی مرحله اختراع عدم جزئیت رو استصحاب کنم، یعنی اینو داخل اون مرکبی که امر واحد کردم اون جزء رو داخل نکردم.
اینو تو مرحله قبل نمیگردیم.
بله؟
به مرحله قبل بر نمیگردم.
نه دیگه، مرحله اختراع میخواد بید. من اینو وقتی میخواستم وحدت اعتباری بدم اونو داخل نکردم. خب یه مقدار توضیح بدیم. فَإِنَّ الْمَاهِيَاتَ الْمُرَكَّبَةَ لَمَّا كَانَ تَرَكُّبُهَا جَعْلِيًا، این ماهیات مرکب، یه ماهیات حقایق داریم، یه ماهیاتی که الان ما ترکیب میدیم و حکم جعل میکنیم، این ماهیات چون ترکیبشون جعلیه، جعلی یعنی اعتباری، قراردادی تکوینی نیست، حقیقت نیست، حاصلا به اعتبار، با اعتبار اون شارع حاصل میشه. و الا اگر این گونه نبود، من اعتبار نمی کردم، اختراع نمی کردم، و الا فهیه اجزاء لا ارتباط بینها فی انفسها، اینا یه اجزایی هم که به خودی خود هیچ ارتباطی به هم ندارن. رکوع با سجده هیچ ارتباطی نداره، رکوع با تکبیرت الاحرام ارتباطی نداره، من شارع به اینها ارتباط دادم، گفتم اینها با هم با این وضعیت این شد نماز. ولا وحدت تجمعها الا به اعتبار معتبر، یه وحدت اینها در خارج ندارن، وحدت حقیقی که اونها را با هم جمع کند، مگر این وحدتشون با اعتبار معتبره. خب چون اینطوریه، اینو مقدمه گفتا، فإن الماهیات چون اینطوریه پس توقفه، این توقفه خبر لما هست. فإن الماهیات المرکبه لما، این چنین، چون ماهیات مرکبه اختراعی جعلی اعتباریه، پس جزئیت رو باید بدم. دقت کنید جزئیت دادنیه در این ماهیات، ندی به جزئیت جز نمیشه. پس توقفه جزئیت و شیء لها، یک شیء برای این ماهیات جزء بشه، متوقف است الا ملاحظت ماها، چه اون جزء رو ملاحظه کنه، اون شیء رو با اون ماهیات ملاحظه کنم، و اعتبارها معاذ الشیء، و و اون ماهیات رو با این شیء اعتبار کنم به عنوان شیئاً واحداً. بیام بگم آقا ببینید من این قنوت و تشبیرت و الاحرام و سجده و رکوع و ترتیب و موالات و همراه با سوره همشونو به عنوان یک امر واحد تصور کردم. پس عدم جزئیت معناش چیه در این مرحله؟ فمعنا یه توضیح بدیم، فمعنا جزئیت سوره للصلات، معنای جزئیت سوره برای نماز، البته در عالم در مرحله اختراع، در مرحله چی؟ اختراع. در مرحله اختراع معناش اینه ملاحظت سوره مع باقی الاجزا، من این سوره رو با باقی اجزا ملاحظه کردم به عنوان شیئاً واحد. معنای جزئیت یعنی شیئاً واحد دیدن، هم این شیء رو در داخل اون کل شیئاً واحد دیدن. و هازا معنا اختراع الماهیات و کونها مجهولتن، این معنای این است ماهیات اختراع شد و این ماهیات جعلی‌اند، قراردادی‌اند، اعتباری‌اند. خب فعلا حکم شرعی ندادم ها، مرحله امر نیست، فقط مرحله اختراع مرکبه. مرحله اول خود جزء رو دیدن بود، الان جزء رو در مرکب دیدنه، جزء رو در مرکب دیدنه، هنوز اختراع موضوعه. فالجعل و الاختراع فیها، جعل و اختراع در این ماهیات، من حیث تصور و ملاحظه، از چه جنبه؟ از جنبه فقط تصور و ملاحظه است که من وقتی نگاه میکنم میگم ملاحظه کردم اینو داخل این. لا من حیث الحکم، از جنبه حکم اینجا نیست. حتی یکون الجزئیه حکما شرعیا وضعیا، که بیایم بگیم شارع مقدس اینجا زعل جزئیت کرد. دقت کنید اینجا آخوند نرخم تعیین میکنه، یه مبنایی داره، احکام وضعی زعل شارع نیست. میگه ببینید احکام وضعی یعنی جزئیت دادن صرف تصوره، صرف ملاحظه است، حکم نیست. من این جز رو با این ماهیت به شکل واحد اعتبار کردم داخل او، این میشه جزئیت دادن. و الا شارع بیاد بگه من جعل تو هازل جزئن، این گونه نیست، ملاحظه است، تصوره. میدونید چی میخواد بگه؟ یک بین پرانتزم بگم، حکم از مقوله تصدیقه، اگر اصطلاح منطقی به کار ببرم. اینجا در مرحله اختراع جزئیت از مقوله تصور نه تصدیق. من این سوره رو همراه با اون ماهیات اجزا به وحدت اعتباری تصور کردم، ملاحظه کردم، حکمی در کار نیستا، ملاحظه کردنه، تصور کردنه. نه لا من حیث الحکم، از جنبه حکم اینجا نیست تا بیاییم بگیم جزئیت حکم شرعی وضعی است در مقابل حکم تکلیفی. چما اشتهر فی السنت جماعتن، چون چه عده‌ای میگن حکم وضعی هم شرعی است، چجور حکم تکلیفی شرعی است، حکم وضعی هم شرعی است. نه ما قبول نداریم، حکم وضعی اصلا حکم نیست، تصور و ملاحظه است. الا ان یریدو بالحکم الوضعی هذا المعنا، مگر مقصودشون از حکم وضعی این باشه. ما مناقشه در اصطلاح نداریم، اما این حکم نیست، این تصوره، این ملاحظه است.
اینطور نیست که یه حکمی هم
به غیر
از حکم تکلیفی داشته باشه.
احسنت، من ملاحظه میکنم اینو، بعد میگم اینو بخونید، واجبه. و تمام الکلام یأتی فی باب الاستصحاب عند ذکر تفصیل بین الاحکام الوضعیه. و اونجا چه تفصیل خواهیم داد؟ خواهیم گفت که احکام وضعی شرعیه نیست، جعل شرعی نداره. خب پس جزئیت اگر این به این معناست، من در این مرحله شک کنم یه چیزی جزئه یا نه، معناشیه، یعنی شک میکنم آیا همراه با اجزای دیگر اینم ملاحظه شد یا نه. میگم اصل این است که ملاحظه نشد، اصلی نسل این همراه با اونها به شکل امرن واحد ملاحظه بشه. ثم اذا انه اذا شک کفل جزئیه، وقتی در جزئیت شک شد، بالمعنى المذکور، جزئیت به این معنا، یعنی جزئیت در مرحله اختراع، فالاصل عدمها، اصل عدم است. در این قبلا چه ملاحظه نشده بود الان هم همینطور. فاذا ثبت عدمها، خب شما از این عدم الجزئیت میخواهید چه نتیجه بگیرید؟ میگه وقتی عدم جزئیت ثابت شد در ظاهر، این فظاهر چون استصحابه، ما به لوح محفوظ کار نداریم، در ظاهر این جزئیت نداره، خب یترتب علیه، بر این مترتب میشه کون الماهیت المعمورون به ها هی الاقل. آقا اصل مثبت نیست؟ شما از عدم جزئیت سوره نتیجه میگیرید پس اقل ماهیت اختراعی است؟ میگه نه، ما طوری الان معنا میکنیم اصل مثبت نباشه. میگه اقل یعنی چه؟ میگه اقل فقط امر وجودی نیست، اقل هم امر وجودی هم امر عدمیه. اقل یعنی 9 تا جز ملاحظه شده، این از این سوره ملاحظه نشده. اقل یعنی این 9 تا جز ملاحظه شده بلوجدان میدونیم، یقین داریم این جزء دهم چه سوره است ملاحظه نشده، بل استصحاب احراز میکنیم. پس اقل مرکب است از امر وجودی و عدمی. یه وقت ممکن اینو قبول نکنی، یا بیای بگی اقل یعنی امر وجودی، چه ما اینو قبول داریم، اقل یعنی امر وجودی، اقل یعنی 9 تا جزء، نه اقل یعنی 9 جزء و این جزء دهم نه، این اقل نیست، این لازمش اقله، خود اقل یعنی امر وجودی است. ایشون میگه نه، اقل امر وجودی و عدمیه، مثل گسب، گسب یک قسمتش امر وجودیه، تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، این به غیر اذنه امرون عدمیون، تصرف امرون وجودیون، میگن اقلم به این معناست. میگه لأن تعین الماهی، خب یترتب علی کون الماهیت المامور به یا الاقل، خب اقل یعنی چه؟ میگه تعین ماهیت در اقل یحتاج الى جنس وجودیه، وقتی میخواییم ماهیت رو در اقل تعیین کنیم، یک قسمتش جنس وجودیه، یعنی دقت کنید یک حرف خدمتتون بگم، آقا هر ماهیتی رو بخوای تعریف کنی به چی نیاز داری؟ به جنس و فصل. البته در ماهیات حقیقی جنس و فصل وجودیان، در ماهیات اعتباری جنس وجودیه، فصل عدمیه. میگه لأن تعین الماهیه فی الاقل یحتاج الى جنس وجودی و هی الاجزاء المعلومه و فصل عدمیه، دیگه فصل وجودی نیست، تا فصل چیه؟ عدمیه، جنس و فصل. اون چیه؟ هو هو عدم جزئیت غیرها و عدم ملاحظتی معا، اون غیرش به عنوان جزئیت نیومده و ملاحظه نشده، اون غیر با اون اجزاء معلومه، با اون ماهیت. خب ما اینجا همین کارو میکنیم، اقل ثابت میشه، ول جنس موجودون بالفرض، جنس چه 9 تا جزئه اونو یقین داریم، چه اقل رو یقین داریم دیگه، دوران بین الاقل و الاکثره، ول فصل ثابتون بالاصل، فصل هم ثابت است با اصل. فصل اینجا چی بود؟ این سوره ملاحظه نشده در اختراع، فتعین المامورون به، مامورون به روشن میشه، عقل میشه. اگر این حرفو بزنیم فلهو وسون، این وقتی داره، اما وقتی داره ما قبول نداریم. میدونی چرا؟ چون ما عقل و مرکب از وجودی و عدمی نمیدونیم. عقل یعنی وجودی آقای من، عقل یعنی وجودی، 9 تا جز، اکثر یعنی 10 تا جز. شما میخوای عدم جزئیت بخواید نتیجه بگیرید، باید اصل مثبت رو قبول کنید، بگید آقا اصل این است، این سوره جز نبوده پس اقل واجب بوده، پس 9 تا جز. اینجا از یک ضد به ضد دیگر رفتنه، نه جزء عدمی ماهیت رو روشن کردنه. من شک میکنم این سفید یا سیاهه. شما بگید قبلن که سفید نبود، استصحاب کن سفید نیست پس سیاهه. من شک میکنم این جزء نماز یا نه، استصحاب کن عدم جزئیات رو پس اون یکی رو اثبات کن. میگه این اصل مثبته، چون عقل ما ترکیبی از وجودی و عدمی نیست، عقل ما فقط اون وجودیه. الا ان یقال، الا این که این گونه گفته بشه، ان جزئیت الشی، یک چیزی رو جزء می قرار میدیم در مرحله اختراع بحث میکنیم، ما یه چیزی رو جزء قرار میدیم، معناش اینه الا ملاحظه المرکب منه و من الباقی شیئا واحدا. جزء وقتی قرار میدیم یعنی من این مرکب رو از این شی و اون باقی اجزا به عنوان امر واحد ملاحظه میکنم، یعنی میخوام بگم که این جزء نمازه، یعنی این با اون رفقاش میشه یک امر. کما ان عدم جزئیتی، وقتی میام میگم این جزء نیست، معنای جزء نبودنم معناش اینه راجعون الى ملاحظت غیرهی من الاجزا شیئا واحدا، یعنی غیر این رو شیئ واحد قرار میدم. دقت کنید اینجا امر وجودی معنا کرد، این که شیء جزء نیست یعنی دیگری ها جزءن، نه این که دیگری ها جزءن و این جزء نیست میشه مرکب، ترکیبی از وجود و عدم نیست. فجزئیت الشیء و کلیت المرکب المشتمل علی مجعول به جعل واحد. پس یک شیء جزء بشه و کلیت مرکبی که مشتمل بر این شیء جعل بشه به یک جعله. وقتی میگم این جزئه یعنی این مرکب به شکل کامله، این جزء نیست، بازم این جزء نیست، یعنی اون یکی مرکبه. فشک فی جزئیت شی، شک فی کلیت الاکثر. من وقتی شک میکنم یه چیزی جزء یا جزء نیست، یعنی انگار شک میکنم اکثر کل یا کل نیست. شما با عدم جزئیت میخواید بگید اکثر کل نیست، اقل کله. و نفی و جزئیه نفی لکلیتی، وقتی جزئیت رو نفی میکنی در یک شیئی، یعنی میخواید بگید اکثر کل نیست. فا اثبات و کلیت الاقل بزالج، شما وقتی میایید با این بزالش، یعنی با نفی جزئیت، با نفی جزئیت اثبات کلیت اقل میکنید، این چیه؟ اثباتون لعهد زدین به نفی الاخر. شما میاد با یه زدی اون یکی رو اثبات میکنید، ولیس اولا من الاکس، این اولویت نداره از عکسش، از اون بر وارد شده دیه. بیا بگو چه اصل این است، این اقل چیز نشده، کل نیست. شما میخواید بگید اکثر کل نیست، پس اقل کل، از اون بر بیا بگو اقل کل نیست اکثر کل. یعنی میخواد بگه چه؟ ما در ماهیات اختراعی فصل عدمی نداریم. این عدم و جزئیتی که شما میخواید استصحاب کنید، این عدم جزئیت معناش یعنی اکثر کل نیست. شما میخواید بگید اکثر کل نیست بس اقل کله. خب چه فرق از اون بر بگو، بیا بگو اقل کل نیست اکثر کله. چه اولویتی نسبت به همینا دارن؟ با این منطق این استصحاب عدم جزئیت در مرحله اختراع هم میره کنار. و منهای از هر، از این بیان ما آشکار میشه عدم جواز تمسک به اصالت عدم التفات الامر حین تصور المرکب زاهاز الجز. آقا بعضی اومدن گفتن که اصل این از چه؟ آمر التفات نداشت. این مرحله اولا، مرحوم شیخ اینجا مراحل رو ترتیبی بس نکرده، ما مرحله دوم که مرحله اختراع بود تمام کردیم، برمیگردیم به مرحله اول التفات. میگه با این بیانی که ما گفتیم جایز نیست تمسک کنی به این، بگی اصلی نسته، آمر التفات نداشت وقتی مرکب رو تصور میکرد به این جز، اصلا سوره رو ملتفه التفات نداشت. خب میگیم اصل عدم جزئیت به این معنا باشه، چی میخوای نتیجه بگیری؟ میگه حتی یکونو بالملاحظه شیئا واحدا، تا اگر التفات پیدا میکرد با اون التفاتش میشد شیء واحد از این شیء مشکوک و باقی اجزا. میگه خب اینم همین مبتلا به اصل مثبته. شما میخواید بگید شارع، دقت کنید آقای من، اینجا روح مطلب اینه، میگه التفات، التفات به این جزء، به این مشکوکه نداشت، التفات نداشتن به این مشکوکه. خب میخواید بگید چه یعنی التفات نداشتن؟ یعنی اکثر کل نشده. خب معنی میخواید اینو بگید؟ خب این چه اولویتی داره؟ از این میخواید نتیجه بگید پس اقل کل شده به اقل. خب این اصل مثبته. میفرماید لأن هذا ایزن لا یثبت، چون این نحو بیان شما همچنین اثبات نمی کنه انه اعتبر ترکیبه به نسبه الى باقی الاجزا، چه این شارع مقدس، این آمر، این ترکیب رو فقط نسبت به باقی اجزا، باقی اجزا یعنی اقل، اقل معتبر اعتبار کرده، ملاحظه کرده. شما از عدم الجزئیه میخواهید اون کل طرف مقابل رو نتیجه بگیرید. عدم جزئیت یعنی اکثر ملاحظه نشد، یعنی اقل ملاحظه شد. این جسد مثبته. علاوه مرحله التفات یه مشکل کلامی هم داره، در آمرهای عرفی معنا داره، در شر معنا نداره، که خدا ملتفت نشد. هازا من نسالت عدم الالتفات، اصل عدم التفات است، این لا یجری به نسبه الشارع المنزه عن الغفلت، این جاری نمیشه نسبت به اون شارعی که منزه از غفلته، در اون نمیتوانیم اصالت و عدم الالتفات جاری کنیم. بل یا لا یجری مطلقا، اصلا مطلقا جاری نیست اصالت عدم الالتفات، فی ما دار امر الجزء بین کنه جزءا واجبا و جزءا مستحبا. ببینید آقای من گوش کنید، مطلقا یعنی چه؟ یعنی اصلا شارع مقدس هم نباشه. میگه من شک در جزئیتم، یه وقتی این است این جزء هست یا مباح است، اون موقع ممکنه بیاییم در شارعه های عرفی بگیم اصل عدم التفات. اما وقتی که جزء من به این برمیگرده، این واجبه یا مستحبه، آیا امر الزامی بهش خورده یا فقط چیه؟ مستحبه. در هر حال التفات داشت، من شکی در التفات ندارم، میخوام بگم حکم واجبی به این جعل کرده یا حکم مستحبی. دیگه امر من دائر بین استحباب و وجوب باشه، التفاتش محرزه. خب لا یجزی مطلقا، مطلقا یعنی چه شارع منزه از غفلت باشه، چه این عرفی باشه، مولاهای عرفی باشه، در اینجا جاری نمیشه اصل عدم التفات، وقتی چه امر جزء من دائر باشه بین این جزء واجبه یا جزء مستحبه، لحصول الالتفات فیه قطعا، قطعا که التفات در او هست، التفات هست چه میگم یا مستحبه یا واجبه. پس تمام این اصالت و عدم الجزئیه در همین چهار تا مرحله مبتلا به اشکال، فقط در مرحله دوم چه مرحله اختراع بود. اگر ما مرکب رو امر وجودی و عدمی بدانیم، می توانستیم از استصحاب عدم جزئیت استفاده کنیم، و الا فلا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.